بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه پیشگاه مطهر امیر المؤمنین علیه السلام، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مقدمه عرضم این جزوه است که چند سال پیش خدا توفیق داد و جمع‌آوری شد. حالا چون تجدید چاپ شده ما خدمت عزیزان معرفی بکنیم تحت عنوان راز و نیاز منتظران. این یه مجموعه دعاهایی است که حداقل دعاهایی است که در روز یا در هفته حداقل برای تعجیل فرج امام علیه السلام میشه خوند، چون ما وظیفه مهمی داریم تو این امر. متاسفانه اونجوری که باید شاید توجه نداشته باشیم به این وظیفه، وظیفه دعا برای تعجیل فرج. این اگه نگیم مهمترین وظیفه، قطعا از مهمترین وظایف ماست. خب برای اینکه انشالله عزیزان هر کدوم به صورت شخصی بتونن یه چیزی داشته باشن که حداقل دعاها مثل تعقیبات نماز و اینها، حالا ملاحظه میفرمایند کسانی که به دستشون رسیده، اونایی هم که به دستشون نرسیده اگر مایل بودن با صاحب مجلس که میشناسن حتما با ایشون تماس بگیرن، ما از طریق ایشون میتونیم بهشون برسونیم. ایشون یکی از دعاهایی که برای تعجیل فرج امام علیه السلام تو همین جزوه آمده، صفحه 38، اون صلواتی است که امام عسکری علیه السلام برای مادرشون حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اینو ذکر فرمودن. ما با اجازتون این رو میخونیم، مصالح گذاشتم تو این مجلس میخوندیم، ولی امسال خواستیم یک کمی توضیح هم راجبش بدیم که این دو تا فرازش دعا برای تعجیل فرج امام علیه السلامه. اللهم صل علی صدیقه فاطمة الزهراء الزكية حبيبة نبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها. اللهم وكن الصائر لها بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللقاء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. این دوتا قسمت اللهم کن طالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، یعنی خدایا تو طلب کن برای صدیقه طاهره سلام الله علیها از کسانی که به اون حضرت ظلم روا داشتن و حق ایشان را سبک شمردن. این دعا استجابتش فقط با ظهور امام علیه السلام، یعنی اون حضرت رو ظهور نکنن از ظالمین به صدیقه طاهره سلام الله علیها انتقام گرفته نمی شود. و همچنین جمله بعدش اللهم و کن سائر لها به دم اولادها، اون جمله اول راجع به خود حضرت زهراست، جمله دوم راجع به خون به ناحق ریخته اولاد حضرت زهرا. بنابراین حداقل این مجموعه رو هفته چند بار انشالله ازش استفاده میفرمین. اگر کسی خدای نکرده نمیخواد استفاده کنه، نگر نداره و برگردونه که به کسانی برسه که انشالله بتونن استفاده بکنن. اون کسی که بانی شده برای چاپ این یه همچین نظری داشته. عرض به خدمتتون، ما یه بحثی رو در فاطمیه سال گذشته داشتیم تا همین ایام، و اون این بود که برای معرفت بیشتر به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و محبت بیشتر به اون حضرت، که معرفت و محبت به اون حضرت در واقع جزء هدف از خلقت ماست، اینطوری میتونیم ما خلقت و جن و انس الا لیعبدون، خداوند میفرماید ما شما رو برای بندگی کردن خلق کردیم. بندگی خدا باید اولش معرفت خدا باشه، تا خدا رو نشناسیم و تصدیق نکنیم نمیتونیم خدا رو بندگی بکنیم، و تنها راه معرفت صحیح نسبت به خدای متعال معرفت به پیامبر و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، یعنی جز از این طریق نمیشه خداشناس واقعی بود. خب وقت معرفت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هم در رأس این معرفت ها قرار میگیره، یعنی تا اون حضرت رو نشناسیم معرفتمون نسبت به پیامبر و ائمه هم کامل نمیشه. خب برای اینکه معرفتمون به اون حضرت بیشتر بشه، یکی از راهاش شناخت مکارم اخلاقی اون بزرگواره. هر کسی که میخواد دیگری رو بشناسه، اگر بتونه به لحاظ روحی و معنوی و اخلاقی سنخیتی با او پیدا بکنه، طبیعتا معرفتش بیشتر میشه. یعنی راه شناخت بیشتر سنخیت بیشتر پیدا کردن. ما اگر اون اخلاق کریمانه‌ای که اهل بیت علیهم السلام داشتن و صدیقه طاهره سلام الله علیها داشتن اون رو بهتر بشناسیم و سعی بکنیم در عمل به اینها، قطعا مقدمه میشه باسه این که خدا معرفت ما رو نسبت به اون حضرت بیشتر بکنه. در همین راستا ما مکارم اخلاق رو از سال گذشته شروع کردیم در فاطمه اول و دوم، و امسال هم تو فاطمه گذشته، فاطمه اول 75 روز این بحث رو ادامه دادیم. الان رسیدیم به مکرمت هفتم، یعنی 10 تا مکارم اخلاق برشمردن امام صادق علیه السلام که هفتمیشون میخوایم اینجا مطرح کنیم. 6 تا گذشتهش مطرح شده و امیدواریم که اون 3 تا اولش که پارسال بیان شد انشالله به همین نزدیکی به چاپ برسه. حالا این بحث ها رو هم اگه خدا توفیق بده که بتونیم در خدمت شما عزیزان مطرح بکنیم و در این مجالسی که مال حضرت صدیقه سلام الله علیها است بهترین جاست برای مطرح کردن، خدا رو شاکریم که امسال یه مقداری شرایط بهتر از سال گذشته شده و توی خونه هایی که برکت میاد به خاطر این مجالس، الحمدلله درهای مقداری باز شده و مثل پارسال اونجور خلاصه محرومیت کامل نیست. انشالله که همه درهای دیگه هم بتونه باز بشه، مجالس حضوری مثل قبل تشکیل بشه. اون یک خلاصه صفای دیگه ای داره و شاید یعنی قطعا اجتماع مؤمنین و جمع شدنشون طبق روایات محبوب ائمه است. حالا دیگه محاذیری باعث میشه که نتونن جمع بشن، این دیگه دست ما نیست. هر مقداری که بشه بهتر از نفیشه و اینم دیگه حالا ذکرش و تذکرش خوبه که این مجالس به هیچ وجه نباید تعطیل شه. یعنی تعطیلش واقعا از این بلاهایی که سرمون داره میاد بیشتر میکنه. ما نیاز داریم به این مجالس، حالا هر چقدر محدود شه، ولی این پرچم نباید خلاصه پایین بیاد و این چراغ نباید خاموش بشه توی این شرایطی. خب هفتمین مکرمتی که امام صادق علیه السلام فرمودن، المکافأت و علی الصناء، تعبیر این المکافأت مکافأه علی الصناء. مکافات مکافأه همون است که ما گاهی میگیم مکافات. اگه بخوایم یه تعبیر فارسی نسبتا مرادفش رو بگیم، یعنی تلافی کردن یه کار خوبی که دیگری در حق ما انجام میده، ما بتونیم اونو تلافی کنیم. این تلافی کردن کار خوب دیگران یک امر کاملا فطری است که همه ما این رو میفهمیم. صنایع انجام صنیع است به معنی کار خوب. یه کار خوبی که کسی که گاهی هم تعابیر مثلا تعبیر دیگرش تو روایت ما معروفه، من صنع علیه معروفم، کسی که کار خوبی دیگری براش انجام میده، یه کار خیلی براش میکنه، خودش رو مدیون دیگه اون بدونه و یه جوری در صدد تلافی در بیاد. اون کسانی که نسبت به این امر بی تفاوتن یا لاابالی هن، خدا نکرد، این رو اصلا هیچ انسانی بر نمیتابه که مثلا فرض کنی کسی به شما به دیگری محبتی بکنی، رستگی بکنی و اینها، بعد انگار نه انگار هیچ عکس العمل نشون نده. حالا چه رسد به این که بخواد کار خوب شما رو با کار بد جواب بده. اگه هیچ عکس العمل نشون نده، ما فطرتاً اصلا او رو میخوام اینجوری عرض کنم خارج از انسانیت میدونیم. اصلا یعنی میگیم چی؟ عامیانه بگیم، میگیم ما همین کار رو کردیم، سرش انداخت با این عین فلان حیوان رفت، انگار نه انگار. حالا اینو ما تو ادبیات خودمون میگیم، من میخوام حدیث بخونم برای شما که ببین امام سجاد علیه السلام چه نکته قشنگی رو به ما یاد دادن توی صحیفه سجادی، هم دعای اول. واقعا من یکی که غافل بودم قبل از اینکه این حدیث رو بخونم. از چی؟ از اینکه با خدا رو شکر بکنیم و سپاس بگذاریم به خاطر معرفت حمد. یعنی خدا شکر کردن به ما یاد داده، این که بفهمیم که باید شکرگزار باشیم. اینجوری به خاطر این تا حالا خدا رو شکر کردیم، تا حالا خدا رو حمد و سپاس کرده این به خاطر این که به ما معرفت حمدش رو داده. همون خدایی که خودش رو شناسانده معرفت حمدش هم به ما داده. ببینید عبارت رو، الحمدلله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده، خدا رو حمد و سپاس اگر حبسه، اگر خدا باز می داشت از بندگانش معرفت حمد خودش رو. یعنی بندگان نمی فهمیدن که باید حمد و سپاس خدا رو به جا بیارن، اگر نمی فهمیدن. لتصرفو فی مننه فلم یحمدو، در منت ها و نعمت هایی که خدا بهشون داده تصرف می کردن اما سپاسگزاری نمی کردن، الحمدلله نمی گفت. نمازی که ما میخونیم حمد و سپاسه، هیچ مدل سپاسی نمیکردن و نمیگفتن. و توسعو فی رزقه فلم یشکرو، در رزق و روزی که خدا بهشون داده راحت و با وسعت و راحتی خلاصه زندگی میکردن، اما شکر خدا رو به جا نمی آوردن. لو حبسه، اگر چنین بود که خدا منت گذاشته به ما و همونطور که خودش رو شناسونده معرفت حمدش هم داده، اما اگه نمیداد، لو کانو کذالک، اگر اینجوری بودن آدما، لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، از حدود انسانی در می آمدن می رسیدن به حد چهار پایان. حالا من یه لفظی رو نخواستم بگم، حالا بگم مثلا یه کسی که این چیزا رو حالیش نیست، اصلا بلد نیست، بعضی ها زبون شکرگزاری ندارن. خب این واقعیت ما می بینیم. یکی از چیزایی که ما باید بچه‌هامون یاد بدیم، خودمونم اهلش باشیم، اینه که اگر کسی بهشون لطفی کرد که سراپای ما لطفه، یعنی سراپای ما اگه دقت کنیم لطف دیگرانه، از خدا بگید و بپاییم، زبون تشکر داشته باشیم، خودمون رو شاکر بدونیم. اگه کسی اینجور نباشه با الاغ ببخشه هیچ فرقی نمی‌کنه، بهیمیه دیگه، بهائم کیا. فکانو، اینو امام سجاد میفرمون، کانو کما وصف فی محکم کتابه ان هم کل انعام بل هم اضل سبیلا، اینا میشدن مانند انعام. انعام یعنی چهار پایان، گاو و گوسفند و الاغ و اینا. بل هم اضل سبیلا، پس الحمدلله علی ما عرفنا من نفسه و الهمنا من شکره، خدا رو حمد کنیم بابت این که خودش رو به ما شناسوند و شکرش رو به ما الهام کرد. این همون نکته است که من میگم من یکی که حالی نبود قبل از اینکه حضرت بگن که بابا ما تا حالا بابت این که میفهمیم که باید شاکر خدا باشیم خدا رو شکر کردیم بابت همین، این خود همین نعمت، خیلی نعمت بزرگی. اصلا فرق انسان با الاغ همین میشه طبق فرمایش شما سجاد، چهار پایان سرشون نمیشه این چیزا، انسان باید سرش بشه، اگر سرش نشه میشه مثل همونا، فرقی نمیکنه. پس این رأس فضائل اخلاقی این بحث شکره، فهم این که من شاکر باشم در مقابل چی؟ در مقابل منت، در مقابل نعمت، در مقابل لطف. اون وقت من به ذات خودم که هیچی ندارم، ما تو بحث معارف میگیم که خلاصه فقدان ذاتی، ظلمت ذاتی، یعنی از خودمون هیچی نداریم، نادار محضیم، هیچی، نه علم، نه شعور، نه فهم، هیچی، مرخص، پیاده، صفر صفری، یه صفری هستیم که صد تا صفر دیگه هم کنار هم بیاد بازم صفره، اون عددی که میاد که این صفر رو معنا میکنه اون لطف خداست، نعمت خداست. به خودی خود هیچی نداریم، هرچی داریم احسان خداست، هرچی داریم انعام خداست. یعنی منعم به معنی واقعی کلمه فقط خداست، بقیه ایادی نعمت خدا میشن. حالا بقیه که میگم یعنی در رأسش وجود مقدس پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم، اهل بیت علیهم السلام، بعد میرسه به ملائک، اینا همه واسطه های نعمت، اینا ایادی نعمت، ولی منعم به ذات به استر، اونی که منعم حقیقیه فقط خداست. اینو حواسمون هست که چقدر در طول روز و شبان روز ما شاکر خداییم، چقدر شکر خدا رو جا میاریم، تا قبل از اینکه بلا به سر اون بیاد، تا آدم بلا به سرش نیاد انگار نمیفهمه که باید شکر بکنه. تو این قصه کرونا ما همیشه گفتیم اینو، ببینید ما هیچ موقع فکر نمیکردیم که نفس کشیدن اینقدر سخت بشه. نفس کشیدن، نعمتهای خدا رو ببینیم، چشمی که احسان رو نبینه اون بی‌معرفته. احسان الهی رو ببینیم، انعام الهی رو ببینیم، ببینیم از سر و رومون داره بالا میره نعمت‌های خدا. خب این البته روشنه، این رو خدا با در واقع اعطای نور عقل به ما داده، همین که خدا به ما عقل داده، همون عقلی که به ما داده و به بهائم نداده که امیرالمومنین فرمودن تفاوت انسان و بهائم همینه، اینی که این شکر کردن رو میفهمیم. البته تو پرانتز بگم حیوانات هم اینطور نیستش که هیچی نفهمن، اونا میفهمن منتها در حد خودش، حالا در حد انسان مقایسه با انسان نمی کنی، ولی تو عالم خودشون این فهم دارن و تسبیح خدا رو هم میکنن، عرض به خدمتتون شکر خدا رو هم به جا میارن. حالا اون مال خودشون، ما کاری به اونا نداریم. نقطه مقابل این امر کفرانه، نقطه مقابل شکر کفره. توی فضائل اخلاقی ریشه و اون رأس میشه شکر، رأس رضائل هم میشه کفر. یعنی ندیدن نعمت و ندیدن منعم، این که من احسان و خیر دیگری رو نبینم، کور باشم نبینم، این خیلی بده، خیلی بده که آدم نبینه. شکر رو میگن یعنی اظهار کنی یه جوری، خلاص ببین دیگه، ببین که چه لطفایی بهت شده و اینو به زبون بیار. هم قلبی داریم، شکر قلبی داریم، هم شکر زبانی داریم، هم شکر عملی داریم. اینا مراتب مختلف شکره. حالا ما اگه این حمد و سپاس خدا رو که شکر کردن رو به ما آموخت، قدم دوم میشد که نعمت رو بشناسیم، منعم رو بشناسیم، نعمت رو بشناسیم و ایادی نعمت خدا رو هم که اشاره کردیم، ما تو هر نعمتی که خدا به همون داده و آن به آنم داره میده مدیون پیغمبریم، مدیون ائمه، مدیون امام زمانیم، روزیمون رو از این طریق خدا به همون میده. اون رو باید حتما شنیدین، الا ایدینا یجریها، خدا به دست ما جاری میکنه اون روزی که در بین طلوعین تقسیم میشه. امام علیه السلام فرمودن الا ایدینا یجریها، خدا این رو از طریق ما به شما میرسونه. پس ما مدیون همه اینو هستیم. حالا اما متاسفانه با کمال تاسف باید بگیم که گویی هر چقدر حق کسی بیشتر باشه بر ما، کفران او هم بیشتره متاسفانه. یعنی مظلوم ترین مظلوم توی عالم هستی خود خداست، بالاتر از خدا مظلومی نداری، چون حق خدا بالاترین حقوق داره خدا و کمتر شناخته میشه و کمتر شکرش گزارده میشه. اون وقت به کسانی که شکر لطفشون و نعمتشون گزارده نمیشود تعبیر مکفر گفته شده. مکفر از همون کلمه کفرانه، یعنی کسی که کار خیرش و لطفش نادیده گرفته میشه. اول مکفر خود خداست. عرض کردم خدا مظلومه، یعنی حقش ضایع میشه. این همه آدم ریز و درشت، کافر، مشرک، محارب، نمیدونم ضد دین، ناسبی، عوضی، همه روزی خدا رو میخونن، چند درصدشون شکر خدا رو به جا میارن؟ واقعا خیلی شرم‌آوره. حالا از خدا بیایم یه درجه پایین‌تر، وجود مقدس پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم که روایت رو ببینید. اللهم صل علی محمد. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، موسی بن جعفر علیه السلام فرمود کان رسول الله صلی الله علیه و سلم مکفرا لا یشکر معروفه. ایشون مکفر بودن. چرا؟ چون لا یشکر معروفه، کار خیری که پیامبر در حق بشریت انجام دادن قدرش دانسته نشد. میدونین دیگه، حالا ذکر مصیبت نمیخوایم بکنیم ولی یادتونه دیگه که امام سجاد علیه السلام فرمودن که اگر به جای توصیه‌ای که پیامبر می‌فرمودن که خلاصه مودت فی القربا گفتن ظلم کنید به اهل بیت من، بیشتر از این شما ظلم نمی‌کردید، به خود پیغمبر بیشتر این ظلم به شخص مقدس پیامبر اکرم واقع شد که حالا دیگه اینجا گفتنش از بحث خارج می‌کنه ما رو. تمام مقابله‌ها، تمام مبارزه‌ها، تمام دشمنی کردن‌ها با دین خدا همش محورش شد پیغمبر از همون زمان حیاتشون. منافقین، ائمه کفر، خود وجود مقدس پیامبر رو هدف قرار دادن برای اینکه شخصیت ایشون رو تخریب کنن. بنابراین کسی که بیشترین حق رو به گردن ما داره مکفرترین آدمه. ولقد کان معروفه علی القرشی والعربی والعجمی، پیامبر خیرش به قرشی، عربی، عجمی، به همه آحاد بشر رسید. و من کان اعظم معروفا من رسول الله علی هذا الخلق، کی از پیامبر اون معروف و کار خیری که واسش انجام بیشتره از پیغمبر نسبت به این خلق، یعنی نسبت به خلائق بیشترین کسی که خیر رسونده به احسان کرده شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. بعد فرمودن و کذالک نحن اهل البیت، ما اهل بیت هم همینجوری مکفرون لا یشکر معروفون، ما هم همینجوری. اصلا انگار نظام خلقت برعکس رقم خورده، کسانی که بیشترین حق دارن مظلومتر از همه، ناشناخته تر از همه، قدر ناشناخته و شکرشون هم گزارده نشده. تا الان که بزرگ نشده. قدر حضرت زهرا و سلام علیها رو کی شناخت؟ مثلا کی شناخت؟ منزلت اون حضرت رو کی شناخت؟ هنوز که هنوزه دارن انکار میکنن حقایق رو، نمیخوان زیر بار برن که این مخدره و این مقدسه و این سیده نساء العالمین چجوری مورد ظلم و تعدی و اهانت و اینها قرار گرفت. اینا حق ناشناسیه. اینا حق اگه حضرت زهرا سلام الله علیها نبودن دینی در کار نبود، اصلا اسلامی به ما نمیرسید. من در جای خودش بحث کردم، نمیخوام اینجا بازش کنم. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به گردن اسلام حق دارن، به گردن امیرالمومنین علیه السلام حق دارن. امیرالمومنین هم که پدر هم امت هم. یعنی اگر نبود ایشون قرآنی و نمازی و روزه یا هیچی به دست ما نمی رسید. اونی که بقاء دین اسلام به وجود مقدس صدیقه طاهر است. اینو کی می فهمه اصلا؟ کی می فهمه همین رو؟ و کی قدر ایشون رو دانسته تا حالا؟ همین که ما بفهمیم که قدر و منزلت ایشون نمیشناسیم خودش خیلیه. خلاصه لایشکر و معروفونو الان امام زمان علیه السلام همین غریب بیکس ناشناخته کجا مثلا یه نیمه شعبان چهارت جشن میگیرن، این که قدر شناسی از امام زمان نشد. تو محافل علمی حوزوی و دانشگاهی بریم ببینیم مثلا جایگاه امام زمان چیه، تو جایگاهی داره تو دانشگاه؟ اگه مثلا حرف از امام زمان بزنیم به عنوان امول انگ بهت میزنن. این نشونه بی سوادی نزد اونا. من تو رشته‌های علوم انسانی فنی و پزشکی نمیگم، تو رشته قرآن و حدیث یه چیزایی آدم میبینه واقعا تو این جامعه شیعه کجا قدر امام زمان شناخته شد؟ لایشکر و معروفه هیچ اصلا، یعنی قریب به صفره. اینکه امام جواد علیه السلام میفرمون در وجه تسمیه قیام کننده، چرا امام زمان رو قیام کننده مینامن؟ لأنه یقوم بعد موت ذکره، برای اینکه قیام میکند بعد از اینکه یادش میمیره. اصلا یاد حضرت میمیره، یاد حضرت میمیره یعنی اونجایی که بعد یاد بشه یاد نمیشه و اون نحوهی که بعد یاد بشه یاد نمیشه. نه اینکه تیمونن و تبرکن یا اسمی از امام زمان، خواننده میاد بنای مسلم میخونه بعد میگه من تقدیم به امام زمان کردم. خب مسخره کرده امام زمان رو یا خودش رو؟ اینکه امام زمان شناختن نشد که. یا مثلا ما بیایم هی سنگ امامزمان به سینه بزنیم ولی اخلاق و رفتارمون خدای نکرده خون به دل امامزمان بکنیم، این که نشد که. بعد میفرمان و خیار المؤمنین، ببینید اول پیامبر بعد اهل بیت بعد خیار مؤمنین، یعنی مؤمنین برگزیده، مؤمن خاص. مکفرون لا یشکر و معروفون، اینا هم همینجوره، اینا همینجوره. مؤمنین خاص هم قدرشون ناشناخته موند و میماند و میماند. فقط امید ما به ظهور امام زمانه که حضرت ظهور بکنن، بلی که یه مقداری آدم ها عاقل بشن که میشنشون، چون دست میزن رو سر همه آدم ها عقلشون کامل میشه. وقتی عقلشون کامل میشه تازه میفهمن که سر سفره یکی نشستن، تازه پیغمبر شناس ممکنه بشن، تازه امام شناس بشن، تازه از زهرا شناس بشن، تازه خدا شناس بشن. یعنی واقعا قدر نعمت ها رو آدم ایشالله اون موقع بفهمه، چون دنیا گلستان میشه دیگه. توصیفات عجیبی برای زمان ظهور آمده که با اینی که ما الان داریم خیلی تفاوت داره. یعنی اگه اونجا نوره اینجا ظلمت محض. فعلا ما فعلا تو تاریکی همجوری کورمال کورمال داریم دست میمونیم به دیوار که نخوریم زمین. همین این زندگی الان ماست. انشاءالله امیدوارم اون زندگی رو ببینیم تا بفهمیم که خلاصه چقدر ظهور امام با غیبت امام چقدر فرق داره. اینو من یکی که حالیم نیست نمیفهمم چقدر فرق داره. امیدوارم خدا حالیمون بکنه ببینیم و درک بکنیم اون زمان رو، بفهمیم که یک روز و یک ساعت در حضور محضر امامو درک کردن با یک عمر و با چندین عمر در غیبت اون حضرت برابری میکنه. خب نتیجه ای که من از این بحث میخوام بگیرم تا اینجا چیه؟ میخوام بگم اگر ما خدا بهمون توفیق داد وسیله شدیم، فقط وسیله ها، منعم خداست، ایادی اصلی هم که گفتیم کیون، ما ها دیگه خوردریزاییم. اگه ما وسیله شدیم برای اینکه یه کار خیری یه خیری به دیگری برسه، منتظر تشکر نباشیم. این نتیجه که میخوام بگیرم اینه و این خیلی مهمه. یعنی اون کسانی که خیرشون بیشتر میرسه گویی که متاسفانه قاعده اینه که بیشتر مورد کفران قرار بگیرن. پس اگر کسی خیلی خدمت کرد اما بهش توهین کردن، خیلی خیر رسون اما لهش کردن، خوردش کردن، آبروشو بردن، تعجب نداره. اصلا بنابراینه، اصلا دنیا هست که همینجوریه. با کمال تاسف، با کمال تاسف، نباید اینجوری باشه ولی اینجوریه. این که میگن خیار المؤمن مکفرون، حالا میخونم براتون حدیث که خدا چقدر هوای مکفرون رو داره. رحمت خدا تو رو باید داره که بالبال میزنه بالا سر همین مکفرین، یعنی کسانی که خیرشون کثیره و خیر به دیگران زیاد رسوندن اما تو سرشون هم زیاد خورده. حالا دیگه ما برای خودمون داریم میگیم دیگه، نسبت به ائمه طاهره این تعبیر رو به کار نمیبریم. اونا قدرشون ناشناخته مونده، غریب، تنها، بیکس. اصلا آدم تصورش باور کنه سخته که یک کسی مثل وجود مقدس حسین ابن علی علیه السلام با این عظمت، با این سابقه نزد پیامبر تو جامعه مسلمان ها باشه، بعد اونجوری باش رفتار بکنن، باور کنه آدم اصلا نمیتونه بفهمه که این نانجیبا، این خبیثان، بیدینا میدیدن خود پیغمبر با این نوش چیکار میکنه، چجور رفتار میکنه. ما اونجوری بکنن که اصلا تار به حساب خودشون، یعنی تار و مار کنه، همه رو از بن بکنن، خودشو، نسلشو، نمیدونم برادراشو، همه رو اینجوری رفتار بکنن. آنها واقعا تعجب میکنه که یعنی این امت یه کاری کردن که امت قبلی همه روسفید شدن. این امتی که به ظاهر خودشونو امت پیغمبر قلم داد کردن، یه بلایی سر پیغمبر و امتش رو بردن که هیچ امتی سر پیغمبر و دینش نیاورد. ولی خداستی، خدا یریدون لیطف نور الله به افواههم و الله متم نوره. حالا خدا نشسته منتظر، خدا که منتظر نیم، منتظر اذن خدایی که خدا یه روزی رو خواهد رسوند و میاره که اون وقت ببینی او همه چی عوض شد، صحنه اصلا کلا عوض میشه و میبینیم که اون نور الهی اون چنان خلاصه نورافشانی میکنه که جای جای عالم، یعنی اون عدلی که وجود مقدس بقیت الله ارواح و نافدا محقق میکنه ها، نه این که بگیم فقط نمیدونم قانون اساسی درست میکنه، نه جای جای عالم، یعنی اینجوری بگم تو سلاخ سنبه های زندگی ما هم عدالت میاد، یعنی منم دیگه به خانمم زور نمیگم، منم به بچه‌ام دیگه زور نمیگم، نمیتونم بگم چی کار میکنه اون حضرت، معجزه الهیه دیگه، یعنی ظلم از همه جا کنده میشه. اصلا اون زمان برای ما الان رویاست، شاید تصورش هم سخت باشه، چه رسد به که الان بخوایم مثلا بگیم ما یه نمونه کوچیک، هیچ نمونهی براش نداریم، هیچی، خیلی فاصله داریم. خودمون اول باید درست بکنیم. مهمترین کاری که حضرت میکنه اینه که عقلا رو کامل میکنه. عقل و شعور وقتی کامل شد، اون وقت دیگه زور بالا سر آدم نیست که به زور من بخوام عدالت پیاده بکنم، که این عدالت نمیشه، که من بفهمم که چه حقی رو باید حفظ بکنم و حق رو نباید پایمال بکنم. حق و ناس یعنی چی؟ الان نمیفهمم چی، ببخشید اینجوری میگم، یعنی خیلی من احساس میکنم و از خرابه، خیلی خرابه. از اونجایی که جامعه خراب میشه مدارسه، یعنی محل فساد اونجا شروع میشه، نقطه فساد نوجوان و کودک. ببین چه خبره تو مدارس، یعنی این نسلی که اینجوری الان دارن تربیت میشن و بعدا میخوان چیکار بکنن جامعه، اصلا آدم تصورش میکنه وحشت میکنه. کجا اخلاق یاد میگیرن، کجا دین یاد میگیرن، چی، چجوری میخوان، چجوری بعدا جامعه رو حفظ بکنن؟ همین که دزدی نکنن، همین که نمیدونم رانتخاری نکنن، همی که نمیدونم حق دیگران رو نخورن، همین چیزی ساده اولیه توش گیریم هنوز، حزب‌بازی و نمیدونم جناح این و جناح اون، همین چیزایی که دیگه همه میدونن دیگه گفتن نداره. خیلی فاصله داریم با عدالتی که امام حسن حسن هم اینشالا محقق میکنن. اگه کار خیلی واسه دیگری کردیم، منتظر پاداش و تلافی و تشکر نباش، بنای عالم فلان بر این نیست. و یه طرفه میگیم با خدا ما معامله میکنیم، خدا رو شکر کنیم که ما رو واسطه قرار داد که یه خیری برسونیم. این خیر میتونه به بچه من باشه، میتونه به شاگرد من باشه، میتونه به رفیق من باشه، میتونه به همسایه باشه، میتونه به آدم غریبه باشه. اصلا این تفکر، این دیدگاه که من آیا واس امروز که گذشت وسیله شدم واسه این که خدا یه خیری به دیگری برسونه، این خیلی دیدگاه جالبیه که خدا رو شکر کنیم بابت این. پس انتظار شوک کردن نداشته باشیم. حالا این روایت زیبای امیرالمومنین ببینید در این جهت به ما یاد دادن، من علمه، کسی که حالا من میگم حالیش بشه، من علمه انما صنعه، انما صنعه لنفسه، کسی که اینو بفهمه که اون کار خوبی که انجام داده برای خودش انجام، یعنی من اگه وسیله شدم واسه اینکه یه خیری مثلا به دیگری برسه، به خودم خیر رسوندم، به مراتب بیش از او به خودم خیر رسوندم. مثلا من معلم فرض، خدا بهم توفیق داد که مثلا یه نکته اخلاقی رو در رفتارم یا در گفتارم مثلا به 4 بچه شیعه مسلمان منتقل بکنم، انما سنه علی نفسه، برای خودم کردم. اگر کسی اینو بفهمه که برای خودش خیر به خودش رسونده، لم یستبت الناس فی برهم، نمیگه چرا مردم به من، چرا مردم حالیشو نمیشه که تلافی کنن، چرا مردم قدر کار منو نمیدونن. لم یستبته یعنی بطیع نمیشموره، کند نمیشموره مردم رو. فی بره میگه پس چرا خلاصه اون مدل تشکری که باید من بکنه نمیکنه، چرا قدر منو کسی نمیدونه. این اشتباه این تفکر که آدم فکر کنه که قدر منو باید دیگران بدونن. نه، دنبال این اصلا نباشم که مثلا از من کسی تشکر بکنه. لم یستبت الناس فی برهم و لم یستزدهم فی مودتهم. ببینید به چه نکات ظریفی اشاره کرد. لم یستزدهم یعنی طلب زیادتی فی مودتهم، چرا منو بیشتر دوست نمیدارن، چرا بیشتر به من محبت نمیکنن. دنبال این نی، دنبال این حرفا نی، با خدا فقط معامله کرده. همیشه اگه خدا منو وسیله کرد فکر کنم که بابا من اگه مثلا وسیله شدم برای خیر، پیامبر ما چی وسیله شد برای میلیاردها خیر، کی قدرشو دونست؟ چی قدرشو دونست؟ قدر امیرالمومنین علیه السلام کی دونست؟ اون جفایی که در حق امیرالمومنین علیه السلام شد اصلا وحشتناکه. یعنی خدا اگه اون جامعه رو نیست و نابود نکرد خیلی لطف کرد که امیرالمومنین تو اون جامعه باشه، ولی اونجوری باشه رفتار. خدا رحمت کنه علامه امینی که وقتی میگفتن وارد حرم امیرالمومنین میشد از خودش بیخود میشد، نعرهای بلند میکشید و این جمله رو میگفت که الدهر انزلنی و من حتی یقال معاویه و علی. یعنی بیان معاویه رو با علی مقایسه میکنن. بالاترین ظلم به امیرالمومنین اینه که بگن معاویه و علی. اینا رو میگفتن علامه امینی همجوری میگفت و بلند بلند گریه میکرد، همه حرم تحت شعاع قرار میگرفت چون صدا خیلی رسا بود و خودش هم منقلب بود، های های گریه میکرد. همینه، همینه. یعنی کسی که بفهمه نمیتونه خلاصه خودشو کنترل کنه. علامه امینی میفهمی که چه ظلمی میگفته یه ایشون، خدا رحمتش کنه. شاید این فایل صوتیش رو شما شنیده باشید که 90 سال توی معزنه ها و بعد اون خطیب ملعونی که میخواد خطبه بخونه بیاد بعد از حمد و حمد خدا و ثنای پیامبر لعن امیرالمومنین بکنه، سب امیرالمومنین بکنه. اینا رو فکر کنید تو ببینید ما کاری نیستیم، ما کاری نیستیم. اونایی که کاری بودن باهاشون اینجور رفتار شد، ما دنبال چی هستیم؟ لم یستزدهم فی مودتهم، دنبال این نباشه که محبت و مودت مردم بیشتر شه. فلا تطلبن من غیرک شکر ما آتیته الی نفسک، از دیگری طلب نکن به خاطر لطفی که به خودت کردی تو رو شکرگزار باشه. واسه خودت رفتی یه لباس خریدی بعدم بتنه که این چقدر خوش، ولی دیگری تشکر کنه؟ واسه او کاری نکردی؟ لا تطلبن من غیرک شکر ما آتیته الی نفسک، اون خدمتی که به خودت کردی، اون لطفی که به خودت کردی توقع داری دیگری شاکر باشه؟ بلش کن، بلش کن. و وقعیت بهی ارزک، آبروی خودتو حفظ کردی با این کار. یعنی هم پیش خدا هم پیش خلق خدا. یعنی آدمی که خیرش به دیگری میرسه ها همه دوستش داره نیستین تو، اصلا محبتش میاد تو دل آدم ها. خدا کار خودشون میکنه ولی تو توقع نداشته باش. اصلا معنای احسان همینه دیگه، معنی احسان یعنی بدون چشم داشت، بدون توقع، وگه نمیشه معامله، معامله کنیم. یعنی ما کار خیری بکنیم بعد بگیم طلبکار باشیم. کسی اگه بابت خیر رسوندن و احسان طلبکار بود اجر خودشو ضایع کرده، چرا به خدا معامله نکنه؟ بنابراین اگه قرار بر اینه که هر کس خیرش بیشتر میرسه مکفرتر باشه، ما هم ائمه فرمودن که خیار مؤمنین، حالا ما نمیخوایم خودمون رو جز خیار مؤمنین جا بزنیم، باوره معروف وسط دعوا نختریم بکنیم. نه که هر کس مکفره خیار مؤمنینه، برعکسه، خیار مؤمنین مکفرن، عکسش نکنی. هر کس که فوشش دادن پس این جز خیار مؤمنین، نه. اگه واقعا جز خیار مؤمنین، مؤمنین خاص و برگزیده بود، اون وقت ناراحت نشه از این که بعد بیرو پشتارش گفتن، نسبتوی ناروا بهش دادن، آبروشو بردن. اینا تو تاریخ زیاد بوده، همین هم هست. کسی رو شما پیدا نمی کنید که 4 قدم خیر برداشته باشه. اتفاقا اونایی که خیرشون عمومی تره بیشتر هم حرف مف پشترش مزده میشه. الان بیشترین دریوری ها الان تو همین دنیای امروز ما راجب اهل بیت گفته میشه دیگه، بیشترین دریوری ها. غیر از اینه مگه؟ اصلا این چیزایی که اونایی که اهلش نیستن و این چیزا رو مطالعه نمی کنن با خواهشون میزنه بیرون، اصلا راجب امیرالمومنین راجب زهرایی چیزایی بگن که اصلا آدم اینا چیه؟ میرن میگردن یه چیزای خلاصه دست دوم، حالا به تعبیری یا مثلا متشابه پیدا میکنن، اونجا که دلشون میخواد معنا میکنن، بعد نسبت ناروا میدن. زیاده دیگه، اصلا گفتنش اینجا بر من روا نیست که بخوام بگم چرت و پرتایی که میگن چیه، مزخرفاتی که میگن چیه. پس ما دنبال این نباشیم که اگر خدا وسیله کرد ما رو، من مخصوصا این تعبیر رو دارم میکنم، نه اینکه من کاری کردم، خدا وسیله کرد، اصلا خدا به دل من انداخت. اگه مثلا یه لطف مالیه، خب خدا پولشو داده. اگه آبرومو خرج کردم، خدا آبروشو داده. اگه مثلا توان جسمی، خدا اون توانو داده. هر چی خود، اگه علم، خدا داده. هر چی ها، اگه مثلا چون این جزوه رو خدا توفیق داده، هیچی. مثلا سهم اونی که اینجا اسمش نوشته شده هیچه، واقعا هیچه. نه اینکه بخوایم الکی شکست نفسی کنیم، مثلا جای عرفانی هیچه، چون هر چیشو فکر بکنین مال ما نیست. هر چیشو فکر بکن، نه اون احادیثی که رسیده ما مثلا تو جوامع حدیثی اینا هست، خب اونا که زحمتان اونا کشیدن، ما پولش از کجا اومده؟ مال ما نی. نمیدونم علمش از کجا اومده؟ مال هیچیش، مال ما نی. هیچیش مال ما نی. عرض کردم صفر صفریم. خیلی باید خدا رو شکر بکنیم که خدا ما رو وسیله میکنه. اون وقت دنبال این نباشیم که مورد مد قرار بگیره، مدعی نباشیم که کار نش پیدا بکنه. چون میدونی آدم گاهی میشنوه که مثلا مرحوم آشخنباز قومی مفاتیح رو نوشت، بعد چی شد مثلا اینجوری مثلا نش پیدا کرد، اینطوری تو دست و بال آدما رفت، همه ازش استفاده کردن. خب بعضی میخوان مثلا ادای آشخاص قمر دارن، اون نون اخلاصشو خورد. اگه کسانی میخوان تو خطر که اونام اخلاص داشته باشن، خدا خودش میدونه چیکار کنه. ما لازم نیست واسه خدا مسیر تعیین بکنیم که خدا اینجوری بکنه. معلومم نیست، ممکنه که همونی که منتشر میشه مثلا نشر پیدا میکنه از آدم، همون کار آدم خراب کنه. یعنی ما نمیدونیم که چی خلاصه باعث میشه که خدای نکرده عمل خیر ما حبط بشه و بین بره. پس ما با خدا معامله بکنیم، سعی بکنیم اون چه که خدا میخواد کارمون اون در واقع معیارهای خدا پسندانه رو داشته باشه، بقیهش رو به خدا واگذار. و اگرم مکفر شدیم بگیم انشالله که ما جزو کسانی باشیم که خدا میخواد از این طریق هوای ما رو داشته باشه. خب یه صلوات یه نهت بفرمید. ابن عباس نقل میکنه از وجود مقدس پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم، این ذکر مصیبت رو میخوام از زبان پیامبر بخونم برای شما. دامد دخترشون، شاید بهترین کسی که مصیبت دخترشون رو میتونه بیان بکنه خود پیامبرن. فرمودن اما ابنتی فاطمه فانها سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین. پیامبر دارن معرفی میکنن دخترشون رو، سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین و هی بضعت من تاره وجود من و هی نور عینی، نور دو چشم من. ببین آدم با نور چشمش میبینه دیگه، اینا مجاز نی، اینا حقیقته. نور دو چشممه، یعنی من به او دارم میبینم. و هی ثمرت فؤادی، میوه قلب منه، میوه دل منه. و هی روحی، و هی روحی یعنی من به او زندم، من به او زندم. التی بین جنبی، بین دو پهلوی منه. ما به روحمون زنده ایم دیگه، روح اما بگیره این بدن دیگه متعفن میفته. و هی الحوراء الانسیه، یک حوریه است که به قالب انسانیت دارم. خدا منت گذاشته بر ما، حیف قدر این رو کسی ندونست، یک هزارا هم قدرش رو ندونست. متا قامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلاله، هر موقع دختر من می ایسته در محرابش، در پیشگاه پروردگارش، زهر نورها لملائکت السما، نورش می درخشد برای فرشتگان آسمان، کما یزهر و نور الکواکب اهل الارض، همونطور که نور ستارگان برای اهل زمین نورافشانی میکنه، زهرای منه که برای ملائکه آسمان نورافشانی میکنه. هم نور حسیه، هم نور معنویه، هم نور هدایته. اوه که راهو نشون میده به ملائک، اوه که طریق عبادت رو به ملائک نشون میده، ملائک باید به او اقتدا کنن. یقول الله عز و جل ملائکته، خدای عز و جل به ملائکش میفرماید یا ملائکتی انظروا الی عمتی فاطمه، نگاه کنید به کنیزم فاطمه، سیدت و امائی، سرور کنیزان منه، قائمتون بین یدی، ببین استاده در پیشگاه من خدا، ترتعد و فرائسها من خیفتی، همه بدنش، همه ارکان بدنش داره میلرزه از خوف. خدا مباهات میکنه به عبادت صدیقه طاهره به ملائکه. وقد اقبلت به قلبها ها علا عبادتی، با روحش با قلبش با دلش به عبادت من رو کرده. اشهد کن ای ملائک، من شما رو شاهد میگیرم. انی قد آمنت شیعتها من النار، من در امان میدارم شیعیان سرور زنان رو از آتش. این یکی از پاداش هاییست که حضرت زهرا خدا بهشون عنایت کرده. بعد وارد مصیبت میشن. اینا فضائل حضرت زهرا بود که پیامبر فرمودن انی لما رأیتها، هر موقع میبینم دخترم رو، ذکرت ما یصنع بها بعد، یادم میفته که بعد از من چه با او رفتار میکنه. مکفره بوده دیگه، مکفره بوده. این همه خیرات پاداشش دادن که انی بها وقد دخل الظل بیتها، گویی دارم میبینم دخترم رو در حالی که ذلت و خاری وارد خانش میشه. یعنی اون جسارت هایی که به اون حضرت شد، اونها اهانت به اون حضرت بود، اهانت به اون بیتی بود که جبرئیل امین می ایستاد سلام میداد، سلام خدا رو میرسون. اینا هجوم بیارن به اون خونه، آتش بیارن پای در اون خونه. ونتهکت حرمتها، حرمت دخترم رو دریدن. غصبت حقها، حقش رو غصب کردن. منعت ارثها، او رو از ارثش باز داشتن. و کسر جنبها، پهلوش رو شکوندن. این فرمایش پیامبرها. و از قطعت جنینها، جنینش رو سقط کرد دخترم. اینا رو دارم میبینم و هیتونادی در حالی که داره صدا میکنه با صدای بلند، یا محمدا فلا تجاب، منو صدا میزنه اما جوابی نمیشنبه. و تستغیث و فلا تغاث، و استغاثه میکنه، فریاد طلبی میکنه، فلا تغاث، کسی به فریادش نمیرسه. خدا رو تو رو قسم میدیم به فریاد های حضرت زهرا، اون موقع کسی نبود به فریادش برسه. امر فرج منتقمش رو همین امشب اصلاح بفرمو. توفیق زیارت اون حضرت رو در زمان ظهور به همه ما و همه علاقمندان به اون حضرت عنایت بفرمو. خدای مریض هایی که نگران حالشون هستن، اطرافیانشون، هایی که محبین صدیقه طاهر سلام الله علیها و آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها، تو همین ایام شفای کامل و عاجل بهشون عنایت بفرما. دعای همه عزیزان رو فوق رغبتشون برآورده به خیر بفرما. صلوات دارم.